کیفی فیلم قابل توجهی نداره. یک تیپ فیلمسازانی مثل آقای پناهی و رسولوف هستن، یه چند فیلمساز دیگری هم در جریان اصلی سینما کار میکنن، اما واقعا فضای کیفی سینما تحت تاثیر قرار گرفته. خود این اظهار نظرهای سیاسی اجتماعی آقای فرهادی هم بحث انگیز بود. همین دیشب الان میتونیم صدای صحبت های فرهادی رو بعد از گرفتن جایزه بشنویم که اتفاقا از زمان انتشار خبر رو در واقع پخش شدن همین صحبت ها در فضای مجازی بحث بسیار انبوهی هست، از اینکه آقای فرهادی آیا باید در این باره صحبت میکرد، مسائل دیگری صحبت میکرد. میدونیم هم که تو نشست مطبوعاتی بعد
مظورت واکنشش در مورد مسائل خوزستان هست،
مسائل خوزستان. حالا الان این صحبت های بعد از گرفتن جایزه رو بشنویم.
اینجا ایستادم یاد 36 سال پیش افتادم که یه بچه 13 ساله بودم و توی شهری که به دنیا اومدم با کمترین امکانات اولین فیلم کوتاه خودم رو ساختم و 36 ساله که جز نوشتن و فیلم ساختن هیچ کاری نکردم. با همه محدودیت‌ها، فشارها، مشکلات و گرفتاری‌هایی که میتونست منو از مسیری که داشتم منصرف کنه و این فیلم‌ها رو نسازم و شما نبینید، ولی به امید این که با هر فیلمی که میسازم یه پرسش‌هایی از شرایط تلخ اجتماعی که دور و برم هست رو توی فیلم با تماشاگر رو به اشتراک بذارم و با فکر کردن اونها به یک راه حلی برسم، باز ادامه دادم و امیدوارم که بتونم باز با همه فشارها و مشکلات ادامه بدم، چون ایمان دارم یکی از مهمترین راه‌های نجات کشورم آگاهی بخشیه.
بله، صحبت‌های آقای فرهادی رو شنوندگان ما شنیدن بعد از دریافت جایزه ویژه هیئت ژوری جشنواره کن که دیشب به او اهدا شد. بابک، آخرین نکته در مورد فیلم قهرمان، حالا جدا از اکران داخل کشورش، در مورد اکران جهانیش بحثی مطرح شده یا خبری آمده؟
به اون سوال من الان جواب بدم، ولی قبلش هم بگم که بعد از نشست هم مورد پرسش قرار گرفت آقای فرهادی درباره این که آیا درباره کشته شدن معترضان در خوزستان هم فیلم خواهد ساخت. گفتش که در آینده نزدیک این امکان وجود نداره و به دلیل شرایط سانسوری که در ایران وجود داره، اما مطمئنه که بالاخره فیلم ساخته خواهد شد. و البته گفت که وقتی این خبر رو هم شنیده غمگین شده و غمگین هم به سالن اومده. اما درباره سوال تو، بله، خب میدونیم که از حالا پخش کنندگان متعددی حقوق پخش فیلم آقای فرهادی رو خریدن، کاملا شبیه روندی که فیلم‌های دیگرش طی کرد. خود کمپانی مومنتو فیلمز که به طور شریک کمپانی فرانسوی که با خود آقای فرهادی شریک تهیه فیلم هست، حقوق پخشش در خود فرانسه رو در اختیار داره. به کمپانی آمازون فروخته حقوق پخش این فیلم رو در آمریکا که خیلی کمپانی قوی هست و میتونه در زمینه اکران فیلم بازاریابی گسترده یا در آمریکا که نقش مهمی داره برای موفقیت فیلم در جوایز اسکار،
شبکه هم داره آمازون که اونم میتونه
در کاملا این اتفاق در برای فروشنده هم افتاد دیگه. کاملا در واقع همون روند داره طی میشه و حالا به تدریج این پخش کننده ها باید تاریخ اکران فیلم رو در کشورهای مختلف اعلام بکنن، که میدونیم الان سینما به تدریج تو اروپا داره در واقع به روال خودش برمیگرده و اکثر پخش کنندگان فیلم های مهم رو گذاشتن برای پاییز که هی به تدریج سینما راها پاشون دوباره به سینما ها باز شه به خاطر همه گیری ویروس کرونا. هنوز زمان قطعی برای اکران فیلم در ایران اعلام نشده و واقعا هم نمیدونیم هنوز فیلم پروانه نمایش مرسومی که وزارت ارشاد جمهوری اسلامی باید بده برای اکران فیلم ها داده یا نه. اینا چیزاییه که به تدریج باید در آینده ببینیم.
نکته غیر قابل نمایشی دیدی با توجه به معیارهای داخل ایران و وزارت ارشاد؟
چند دیالوگی که اشاره کردم، یک بارم توییت زدم در این باره، ممکنه حساسیت برانگیز بشه، اما واقعا نمیتونیم بگیم که در ذهن مسئولان سانسور جمهوری اسلامی چگونه میگذره، چه شرایطی رو در نظر میگیرن. بسیار بعیده که بخوان بر مشکلی رو ایجاد بکنن برای آقای فرهادی که تلاش میکنه مطابق معیارها کار بکنه، میره مجوز میگیره و مسائل مرسوم در داخل ایران رو کاملا تلاش میکنه رعایت بکنه. بر همین مبنا به احتمال بالای 90-95% درصد فیلم قهرمان اکران خواهد.
بله، گفتگوی من با بابک غفوری آذر همکارم رو شنیدید درباره جشنواره فجر و ببخشید جشنواره فستیوال فیلم کن، 74th دوره فستیوال فیلم کن، حواشی اون جایزه اصغر فرهادی. من نمیدونم چرا امروز جشنواره کن رو با جشنواره فجر مدام اشتباه میکنم. سپاسگزارم از شما. من مرتضی قاسم‌فر هستم. در ساعت 19:50 از اینکه با ما همراه بودید. آرزوی لحظاتی آرام و خوشایند برای شما دارم.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
فریادهای بی امان دختران و تصویر دستهایی که لای موهای یکدیگر گره خورده، صدای خرد شدن شیشه های یک اتومبیل و قهقهه مردانی که شاهد حمله زن با قمه به یک تاکسی هستند. این تصویر زنان ایرانی در رسانه‌های اجتماعی است در هفته‌ای که گذشت. هلیا دختر قمه به دست اصفهانی حالا دیگر نامی آشناست. او در جریان دعوای چند دختر نوجوان در اصفهان از زیر لباسش قمه 50 سانتی را بیرون کشید. هرچند به هشدار دوستانش از آن استفاده نکرد، زیرا می‌ترسیدند که شر شود. که شر هم شد. با اینکه سالهاست جستجوی متهمانه به اسید پاشی به زنان در اصفهان به نتیجه نرسیده، تنها ساعاتی پس از انتشار ویدیوی هلیا و دوستانش نیروی انتظامی اصفهان خبر داد که آنها را شناسایی کرده است. حسین قاضیان جامعه شناس ساکن واشنگتن در مورد قمه کشی دختران نوجوان میگوید:
ببینید، نظام سیاسی یک تصویری ساخته از جامعه که انگار همه چیز درش آرومه و همه چیز مطابق اون روالی که حکومت میخواد انگار داره پیش میره، اخلاقیات سر جاشه، فقط یه عده کوچکی هستن که ممکنه اخلاقیات رو زیر پا بذارن. اما پشت این تصویر رسمی جامعه واقعی خوابیده که به شیوه دیگه داره عمل میکنه و رفتار میکنه و زندگی میکنه و هر از گاهی این تصویر غیر رسمی از اون پشت میزنه بیرون و دیده میشه و همه به تکاپو میفتن که چه چیزی شده. ولی اون زندگی واقعی بوده که جریان داشته، فقط امروزه شاید ما به مدد رسانه‌های اجتماعی بیشتر ازش باخبر میشیم. خب تو این سالها ما دیدیم مواردی از این قبیل درگیری‌ها رو در فضاهای عمومی، اتفاقا در بین دختران، که حالا ممکنه موردش با قمه کشی هم توأم باشه، ولی این بخشی از خشونت اجتماعی است در جامعه ما که در شکل مردانش همیشه ظاهر می شده. اون شکل مردانه اتفاقا رفته و در میان دختران نسل جدید هم بروز پیدا کرده. شما از زبانی که یک زبان مردانه است و فحش ناموسی رو به سادگی به کار می بره در میان این گروهی از این نسل نگاه بکنید که در واقع تزریق همون ارزش‌های مردانه است و تشبه به زندگی و رفتار مردانه، و خب این در جاهای متفاوتی ظاهر میشه، از جمله در این وقت‌هایی که به صورت نزاع گروهی بیرون میزنه و ما نمونه‌هاش رو میبینیم. این هم یکی از اون نمونه‌هاست، گرچه حالا این نمونه رو نمیشه تعمیم داد به کل اون نسل یا کل این گروه اجتماعی، ولی در حال یکی از نمونه‌های خرده فرهنگی است که پشت اون تصویر رسمی جامعه داره زندگی میکنه و نفس میکشه و هر از گاهی بیرون میفته.
آن سوی انتشار دعوای گروهی از دختران نوجوان در اصفهان، واکنش مردم در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع است. دیتاک، یک شبکه رصد شبکه‌های اجتماعی، اعلام کرده که بیش از 40,000 توییت در واکنش به این ویدیو در توییتر منتشر شده، بیش از 290,000 لایک و استفاده از هشتگ‌های هلیا، هلیا نکش، شر میشه و قمه پیگیری شده. در تلگرام ویدئوی دعوا و پست‌های مربوط به آن 22,500,000 بار دیده شده. کاربران اینستاگرام هم با 1800 پست و نزدیک به 100,000 لایک و 10,000 کامنت تلاش کردند تا این کلیپ رو با ضعف سیستم حاکمیت پیوند بزنند. در رسانه‌های خبری هم هلیا توانسته باعث تولید بیش از 660 خبر و تحلیل در مورد مسائل زنان و نوجوانان شود. از حسین قاضیان میپرسم: بازتاب یافتن این خبرها چه تأثیری بر زندگی زنان خواهد داشت؟ آیا تابوی خیشتنداری آنها شکسته خواهد شد؟
خیلی از این تابوها، یعنی تابوهای اجتماعی، توی نسل جدید شکسته شده یا دست کم ترک برداشته. این تابو شکنی در میان دختران و زنان جوان هم رواج پیدا کرده، حتی شاید با شدتی بیشتر از پسرها، چون تعداد و شدت این تابوها در مورد زنان و دختران بیشتر بوده، بنابراین ممکنه شکسته شدن یا ترک برداشته شدن اونها اتفاقا بیشتر به چشم بیاد. اما خب واکنش‌های متفاوتی هم ممکنه بر بیانگیزه، یعنی ممکنه که در بخشی از جامعه رواج بیشتری پیدا کنه این رفتارها، یعنی عده خودشون رو هم نوا کنن با این نوع رفتارها و احساس کنن که چنین رفتارهایی میتونه باشه و نوعی افتخار اجتماعی در میان یه خرده فرهنگ خاص ممکنه براشون به بار بیاره. دومی که خانواده ها ممکنه از یه طرف دیگه واکنش منفی نشون بدن و سعی کنن فرزندانشون با این نوع رفتارها فاصله بگیرن، متمایز بشن، ممکنه اونا رو کنترل کنن برای اینکه وارد این جریان ها و گروه ها و این خورده فرهنگ نشن، و عده هم ممکنه که ببینن و رد بشن بدون اینکه تأثیر خاصی ازش بپذیرن، چون میدونیم که وقتی این موضوع میاد در شبکه‌های اجتماعی بلافاصله با فاصله کمی در واقع میره زیر موج صدها موضوع و خبر دیگه و شاید به سرعت از یاد بره و چندی بعد دیگه کسی هلیا و کاری رو که کرده به یاد نیاره.
تحلیلگران اجتماعی در رسانه‌های خبری در ایران از منظرهای گوناگون به بررسی این موضوع پرداختند. محمود حریرچی، جامعه شناس، در گفتگو با ایلنا ریشه وقوع چنین رفتارهایی را تحقیر جنسیتی روزافزون در جامعه ایران دانسته. او گفته است نمونه این تحقیر جنسیتی در خود فیلم هم نمود پیدا می‌کند، آنجا که پسرانی که در آن نزدیکی هستند کنار ایستاده‌اند و دخترانی که با هم درگیر شده‌اند را تحقیر می‌کنند. دکتر حریرچی گفته است که این تحقیر جنسیتی در کشور روز به روز افزایش پیدا کرده و اشکال مختلف آن نشان داده می شود. به گفته حریرچی دخترانی که در این درگیری هستند قصد داشتند با استفاده از الفاظ رکیک ادای مردان را در بیاورند و با این رفتار می خواستند بگویند دختران اگر لازم باشد می توانند مانند مردانی باشند که به آنها می خندند و رفتارهای خشونت آمیز علیه آنها انجام می دهند. اما واکنش مقامات اصفهانی نسبت به این خبر نیست. دستگیری هلیا و دوستانش و جستجو برای منتشر کننده ویدئو بود. یک شاهد عینی به فردا نیوز گفته است که شامگاه دوشنبه ماموران پلیس با حکم وارد خانه شدند. هلیا را دستگیر کردند و به کلانتری ولیعصر در اصفهان بردند. دوست هلیا میگوید شب دستگیری مادر هلیا فریاد می‌زد که چنین دختری ندارد. پدر هلیا هم وقتی وارد کلانتری شده با مادر هلیا وارد بحث و درگیری شدید می‌شود. به گفته یه دوست هلیا، پدر و مادر او به جای دفاع از دخترشان به دنبال مقصر می‌گشتند. امین رفیزاده، روانشناس در تهران، موضوع هلیا را بیش از آنکه رخدادی برخواست از بستر جامعه بداند موضوعی روانشناختی دانسته و گفته است
یه بچه 12 ساله، یه دختر خانم 12-13 ساله، وقتی قمه میکشه و بعد به دیگران آسیب بزنه یا میخواد آسیب بزنه، قطعا باید زیرساخته شخصیتی این بچه رو بررسی رو. آیا این بچه میتونه مثلا یه اختلال بیش فعالی کم توجهی داشته تبدیل شده الان به اختلال سلوتونه شخصیت به سمت شخصیت مرزی رفتن حرکت کنه، نمیتونه هیجاناتش رو کنترل بکنه. اما برخورد قضایی، قطعا برخورد قضایی و برخورد پلیسی با این موضوع قطعا مورد تایید نیست، چون مثلا ایشون طفل محسوب میشه، چون کودکه. قطعا برخورد مناسبی نیست، برای که بهترین گزینه اینه که چون بررسی قرار بگیره توسط یه تیم روانشناس مجرد، مورد بررسی قرار بگیره و بشه اگر نیاز به اقدامات درمانی و اقدامات خاصی هست برای خانواده، رویکردهای فرزند پروری. حالا بگم اینا خیلی نیاز به بررسی داره.
تنها چند روز پس از انتشار ویدئوی هلیا و دعوای چند دختر نوجوان در شبکه‌های اجتماعی، بار دیگر کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که در آن یک زن با استفاده از قمه به یک تاکسی در شهر ابهر حمله کرده است. در این ویدئو زن که میان سال به نظر می‌رسد به شیشه‌های مختلف اتومبیل حمله کرده آنها را می‌شکند و مانند ویدئوی هلیا این بار هم مردان ایستادند، ویدئو تهیه می‌کنند، می‌خندند و دخالت نمی‌کنند. فرمانده انتظامی ابهر بلافاصله بعد از انتشار این ویدئو در مصاحبه‌ای اعلام کرد که با هماهنگی‌های قضایی عامل این اقدام شناسایی شده، احضار شده و در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده که موضوع اختلاف خانوادگی بوده است. اختلاف خانوادگی معمولاً نقطه پایان بررسی پرونده‌های خشونت از این دست است. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. شما هم میتونید نظراتتون رو در مورد آنچه خشونت رایج از سوی زنان و علیه زنان در جامعه ایران محسوب میشه رو با ما در میون بگذارید. کافیست با شناسه کاربری @فرداگرام در کانال تلگرام رادیو فردا با ما در تماس باشید. شماره تلفن خودتون رو هم میتونید اونجا بگذارید. در اولین فرصت با شما تماس خواهم گرفت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.